تشدید حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه. گروه های مقاومت در پاسخ به حملات صهیونیست ها چند شهرک صهیونیست نشین را موشک باران کردند. هزاران یهودی ساکن سرزمین های اشغالی هم با تظاهرات مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی اعلام کردند.
بر اساس اعلام درگاه ملی مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا امروز الکترونیکی شوند. از 3 ماه پیش تا کنون حدود 320 هزار مجوز کاغذی شناسه یکتا گرفتند.
تولید عایق‌های سیلیکونی خطوط انتقال برق فشار قوی در داخل، این محصول تا 80% از قطعی برق جلوگیری می‌کند.
و در پیک نیمروزی میشنوید، فکتورینگ یا همان شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد در انتظار تصمیم‌های جدید بانک مرکزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم گنجی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
توپخانه ها و هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی در ساعات بامداد و صبح امروز شمال و مرکز نوار غزه را هدف حملات شدید قرار دادند. مناطق جبالیا، شمال شهر غزه، اردوگاه اشاتی و شیخ زاید هدف عمده این بمباران ها بود. همچنین هواپیما و پهپادها جنوب شرقی خان یونس و شمال اردوگاه نصیرات را هدف حملات سنگین قرار دادند. علاوه بر بمب و گلوله، گرسنگی، قحطی و شیوع انواع بیماری ها دیگر سلاح هایی هستند که رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به کار گرفته. بنابر اعلام شهرداری غزه، حدود 90 هزار تن زباله در غزه انباشته شده و فاضلاب به خیابانها و استخرهای جمع‌آوری آب باران نشت کرده که این وضع می‌تواند به شیوع انواع بیماری‌های عفونی منجر شود. دیدبان حقوق بشر اروپا مدیترانه هم اعلام کرده بیش از 13 هزار فلسطینی در غزه ناپدید شدند که بیشتر آنها زیر آوارها و ویرانی‌ها قرار دارند. در پاسخ به جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی، رزمندگان مقاومت بامداد و صبح امروز مجموعه از عملیات ترکیبی را علیه نظامیان صهیونیست اجرا کردند. در بخشی از این عملیات گردانهای قدس، شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه را موشک باران کردند. همچنین رزمندگان مقاومت یک فروند پهپاد اسکایلار که رژیم صهیونیستی را در خان یونس در جنوب نوار غزه به کنترل خود درآوردند.
نیروهای اشغالگر صهیونیستی با یورش به غرب الخلیل حدود 20 فلسطینی را بازداشت کردند. فلسطینیان بازداشت شده کارگرانی بودند که در این مناطق کار می‌کردند. نیروهای مقاومت هم در توباس با ایجاد کمین یک بولدوزر نظامی اشغالگران را منهدم و با نظامیان صهیونیستی درگیر شدند. در رام الله شهرک نشینان صهیونیست با بستن ورودی روستاها خودروهای شهروندان فلسطینی را به آتش کشیدند. در این حملات 5 فلسطینی زخمی شدند. مناطق مختلف کرانه باختری از دیروز آماجه حملات شهرک نشینان صهیونیست قرار گرفته که اغلب آنها مسلح هستند. عصر دیروز در شمال شرق رام الله صدها شهرک نشین با حمایت نظامیان اشغالگر به روستای المقیر یورش بردند و به سمت ساکنان این روستا تیراندازی کردند که بر اثر آن یک شهروند فلسطینی شهید و حدود 20 تن زخمی شدند. اشغالگران همچنین چند منزل و چندین خودروی متعلق به شهروندان فلسطینی در این روستا را به آتش کشیدند. مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به تشدید حملات شهرک نشینان صهیونیست مسلح، فلسطینیان کرانه باختری را به انتفاضه جدید فراخواند.
برخی منابع خبری از توقیف یک کشتی متعلق به رژیم صهیونیستی نزدیک تنگه هرمز خبر دادند. آسوشیتد پرس اعلام کرده نیروهای نظامی با عملیات هلیبورن به عرشه این کشتی رسیده و آن را توقیف کردند. رسانه ها نام این کشتی کانتینری با پرچم پرتغال را MSC آریز اعلام کردند. این کشتی آخرین بار دیروز نزدیک دبی قرار داشت و عازم تنگه هرمز بود. گفته شده این کشتی مرتبط با شرکت زودیاک مریتایم مستقر در لندن است که 1 میلیاردر اسرائیلی به نام ایالوفر مالکیت آن را بر عهده دارد.
پلیس آلمان با یورش به نشستی درباره فلسطین در برلین این نشست را برهم زد. این اقدام چند ساعت پس از آن صورت گرفت که یکی از سخنرانان اصلی این نشست به نام دکتر غسان ابوسته در فرودگاه بازداشت شد و از ورود او به آلمان جلوگیری شد. علت این اقدام پلیس اعلام نشده. دولت آلمان بعد از آمریکا دومین تامین کننده سلاح و مهمات برای رژیم اشغالگر به شمار می رود.
هزاران نفر از یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی با برپایی تظاهرات مخالفت خود را با رژیم صهیونیستی اعلام کردند. معترضان با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی تأکید کردند حاضر به همکاری با ارتش رژیم صهیونیستی نیستند.
همزمان با ادامه جنایت صهیونیست‌ها در هفتمین ماه متوالی علیه مردم غزه، اوضاع در سرزمین‌های اشغالی هم تفاوت زیادی با میدان جنگ ندارد. علاوه بر تظاهرات‌های هر هفته‌ای مخالفان علیه نتانیاهو و کابینه‌اش، حالا یهودیان ضد صهیونیست هم به مخالفان پیوستند. یهودی ضد صهیونیست.
صهیونیست یهودیت نیست. من یک یهودی فلسطینی هستم. من صهیونیست نیستم.
یهودیان ضد صهیونیست که تعدادشان کم هم نیست میگویند حاضر نیستند با ارتش جنگ طلب صهیونیست همکاری کنند. یهودی ضد صهیونیست.
هرگز نمیخواهم برخلاف اراده الهی عمل کنم و وارد ارتشی شوم که برخلاف تورات عمل میکند. ما مخالف جنگ هستیم.
یهودی ضد صهیونیست.
ما صهیونیست نیستیم. صهیونیست کمتر از 200 سال قدمت داره. ما یهودی هستیم. یهودیت هزاران سال قدمت دارد.
صهیونیست هایی که اشغالگریشان را مدیون قطعنامه سال 1947 سازمان ملل متحد هستند. ایلان پاپه، استاد یهودی دانشگاه اکستر انگلیس.
این تنها جایی در جهان بود که سازمان ملل می توانست به مردم بومی بگوید شما باید وطن خود را تکه تکه کنید و باید نصف وطنتان را به کسانی دهید که 3 سال قبل به اینجا آمدند. چنین چیزی هیچ وقت در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده.
حالا در هفتمین ماه جنایات صهیونیست ها در غزه چنان تشت رسوایی صهیونیست ها افتاده که حتی برخی از یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی هم آشکارا از صهیونیست‌ها ابراز انزجار می‌کند. مجتبی شاخ‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه اعلام کرده همه مجوزهای کاغذی باید تا امروز الکترونیکی شوند. بنابر اعلام مرکز بهبود محیط کسب و کار، از 25 اردیبهشت به بعد هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی دارای شناسه یکتا نداشته باشد از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی بدون مجوز محسوب می شود. به گفته رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار، از بهمن ماه سال گذشته تا کنون حدود 320 هزار مجوز کاغذی به مجوز جدید دارای شناسه یکتا تبدیل شده است. آقای سیا،
هر کسی که پروانه کسب یا هر جور مجوز کاغذی داره کافیه که از توی گوشیش بره توی مجوز نقطه IR. تو صفحه اصلی درگاه ملی مجوزها یک به اصطلاح دکمه یا لینکی داره به اسم تبدیل مجوز قدیمی به شناسه یکتا. این رو بزنه، لینک رو بزنه، با 4 تا کد وارد کنه، خودش شناسه یکتا میگیره. کاملا غیر حضوری، کاملا رایگان و خیلی هم آسونه.
سرمایه گذاری 30,000 میلیارد ریالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بومی سازی تجهیزات مخابراتی. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با اعلام این خبر گفت این سرمایه گذاری با هدف تأمین زنجیره قطعات و اشتغال زایی برای نخبگان ایجاد شده است. آقای علی اصغر انصاری:
چند سالیه که دنبال میکنیم اینکه ما بتونیم نیازمندی اپراتورهای خودمون رو از طریق صنایع داخلی در واقع تامین بکنیم. خب این موضوع به عنوان یک راهبرد در وزارت ارتباطات، وزارت صنعت داره دنبال میشه. خوشبختانه خیلی از ملزوماتی که اپراتورها دارن استفاده میکنن و نمونه‌هاش رو ما در حرفه‌های شرکت‌ها و صنایع ارتباطی و فناوری اطلاعات داریم دنبال میکنیم، عموما بخشش داخلی سازی شده.
متخصصان یک شرکت دانشبنیان عایق‌های سیلیکونی خطوط انتقال برق فشار قوی را طراحی و تولید کردند. این محصول می‌تواند تا 80% از قطعی‌های ناخواسته در خطوط انتقال برق جلوگیری کند.
قطعی گسترده برق، حادثه‌ای که ممکن است یک پرنده عامل آن باشد. قاسمی، مدیر عامل شرکت دانشبنیان:
دامه‌ها نشون میده 80% این قطعی‌های ناخواسته ناشی از تداخل طبیعت با شبکه برق ما هست، از قبیل بحث ریزگردها، بحث طوفان‌های شدید، بحث برف و یخبندان و بحث در پرنده زدگی و جانور زدگی در خطوط هوایی و پست‌های زمینی.
برای حل این مشکل متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان عایق‌های مخصوص برای خطوط انتقال برق فشار قوی طراحی و تولید کردند.
از جمله محصولات ما کابل‌های سیم هستند که این کابل‌ها به صورت طراحی و فرمولاسیونشون به گونه‌ای هستش که در شبکه فشار متوسط و فشار قوی استفاده میشن. همچنین چتک افزاهای سیلیکونی هستن که در بشقاب مقره‌های سرامیکی نصب میشن و باعث میشن که فاصله خزشی مقره و زنجیره مقره اون افزایش پیدا کنه.
محصولی که واردات نمونه‌های اروپایی آن به دلیل تحریم با مشکل مواجه بود و نمونه‌های غیر اروپایی و چینی کیفیت لازم را نداشت. شجری، کارشناس فروش و بازرگانی شرکت دانش‌بنیان:
این محصول از کشورهای آلمان، هند و چین وارد می‌شد که ما تونستیم با 3 سال تحقیق و توسعه این محصول رو بومی‌سازی کنیم و می‌تونه سالیانه حدود 1 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشه.
طول عمر بیش از 10 سال، نیاز نداشتن به شستشو و مقاومت در برابر انواع آلودگی‌های خورنده و غیر خورنده و ریزگردها بخشی از ویژگی‌های این محصول است. قاسمی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان:
طراحی محصول ما به گونه‌ای هستش که شرایط نصب راحتی رو دو شبکه داشته باشه و بهره‌بردار در هنگام نصب با مشکلاتی مواجه نشه. از طرفی اون خواص عایقی و خواص الکتریکالی که می‌خوایم به ما بده. این محصولات بسته به نوع کاربردشون میتونن و شرایط آب و هوایی شبکه و رخدادهایی که در شبکه اتفاق می‌افته تا 80% از خطاهای ناخواسته شبکه کاهش بدن و تاب‌آوری شبکه ما رو 40-60% بهبود ببخشه.
این محصول دانش‌بنیان با کیفیت مشابه نمونه اروپایی قیمتی ارزان‌تر هم دارد. شجری، کارشناس فروش و بازرگانی شرکت دانش‌بنیان:
هزینه تمام شده محصولات ما حدود نصف قیمت نمونه‌های خارجی هستش. ما از نظر کیفی محصولاتمون رو در آزمایشگاه فشار قوی مطابق استاندارد IEC تست کردیم که نتایج به دست اومده بسیار نزدیک به نمونه‌های خارجی بوده.
عایق‌های سیلیکونی ایران ساخت ضمن تأمین نیاز داخلی مشتریانی از کشورهای عراق، عمان و افغانستان هم دارد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
ساخت سکوهای فشارافزایی گاز در میدان پارس جنوبی از زمستان امسال آغاز می شود. به گفته مدیر طراحی این سکوها، هر سکو با ظرفیت افزایش 1000 میلیون فوت مکعب گاز در روز ساخته خواهد شد.
زمستان امسال ساختش آغاز می شود. اوجی، وزیر نفت:
از توان سازندگان داخلی و پیمانکاران داخلی، این همون پیمانکاری هستن که ما بهشون قرارداد بستیم، همین فازهای پارس جنوبی رو احداث کردن، امروز داریم بهره برداری میکنیم.
طراحیش شروع شده و در انتظار تکمیل زیرساخت است. سکوهای فشار افزایی گاز برای میدان پارس جنوبی. حسن زاده، مدیر طراحی سکوهای فشار افزایی:
هر سکوی فشار افزایی با ظرفیت افزایش فشار 1000 میلیون استاندارد فوت مکعب از گاز در روز و وزن تقریبی 10 تا 15 هزار تن طراحی میشه. دارای 3 عرشه اصلی هستش و به دلیل ابعاد و وزن زیاد بر روی جکت های 8 پایه قرار میگیره.
20 اسفند سال گذشته این قرارداد بسته شد. علیپور، مدیر عامل شرکت صنایع دریایی:
یک قرارداد به ارزش سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلار هست که از محل صندوق توسعه ملی در واقع سهم 14% نفت در واقع قرار تامین بشه.
ساخت این سازه‌های عظیم نیاز به توسعه زیرساخت‌های موجود دارد. یکی از نقاط قوت این طرح اختصاص بخشی از سرمایه‌گذاری به این منظور است.
کلی زیرساخت میتونه ممکنه ریل باشه، ممکنه بحث‌های مهندسی و عمران باشه یا حتی اضافه کردن جرثقیل‌های متناسب با اون کار.
حسن زاده، مدیر طراحی سکوهای فشارافزایی:
مستحکم‌سازی و افزایش ظرفیت بستر در محل ساخت سکو در کنار دریا به روش‌های مختلف مانند اجرای شمع‌های بتنی از جمله نیازمندی‌های زیرساخت این پروژه می‌باشد.
پارس جنوبی تامین کننده 70% انرژی کشور و 50% خوراک پالایشگاه است و با احداث این سکوهای جدید ظرفیت تولید در این مجموعه افزایش می‌یابد تا از افت فشار در برخی فصول جلوگیری شود. اوجی وزیر نفت:
90 تریلیون فوت مکعب گاز بیشتری رو خواهیم برداشت از این میدان با فشار افزایی که انجام میشه. بیش از 2 میلیارد بشکه میانات گازی بیشتری برداشت خواهد شد. بیش از 900 میلیارد دلار عایدات بیشتری خواهد شد که از این میدان برداشت میشه.
بر اساس این قرارداد قرار است 14 سکوی فشار افزایی گاز برای فازهای پارس جنوبی طراحی، ساخته و نصب شوند. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مناطق حفاظت شده استان اصفهان به صورت هوشمند پایش می شوند. محیطبانان با استفاده از دوربین های پیشرفته مادون قرمز در تاریکی شب هم می توانند منطقه تحت حفاظت خود را پایش و مدیریت کنند.
حفاظت از محیط زیست و حیات وحش از گذشته تا به امروز یکی از دغدغه های مهم بشر و دوستداران محیط زیست و محیطبانان بوده است. احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:
در گذشته حفاظت عمدتاً به صورت فیزیکی انجام می‌گرفت در این مناطق از طریق نیروهایی که باید به صورت شبانه روزی پایش را انجام می‌دادند. در حال حاضر بحث هوشمندسازی حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست جزء برنامه‌های تعریف شده سازمان حفاظت محیط زیست است. ما این برنامه رو در استان اصفهان شروع کردیم. یکی از کارهایی که داریم انجام میدیم نصب دوربین‌های با برد بلند است که خوشبختانه در برخی از مناطق این اتفاق الان افتاده.
این واحدی که می‌بینید شما بیش از 8 کیلومتر با اینجا فاصله داره.
مهران صادق‌زاده، رئیس پارک ملی قمشلو:
این دوربین‌های ثابت رو در ورودی‌های منطقه به کار بردیم که تمام محیط رو در زیر نظر داره. از طریق اتاقهای مونیتورینگ محیطبان ها قادر هستند که کنترل کنن ورودی و خروجی های منطقه رو.
در کنار نصب دوربین های مدار بسته در ورودی ها و خروجی های مناطق حفاظت شده، دوربین های مادون قرمز دید در شب هم به کمک محیطبانان آمده است.
دوربین های بسیار مناسبی از برد خیلی خوبی داره، میتونه کمک بکنه به مامورین ما در جهت حفاظت در شب. امکان تصویربرداری داره. ما از طریق دوربین هایی که باز با برد بلند و دید در شب هستم داریم اقدام میکنیم. سیستم کنترل پهبادی رو داریم به کمک میاریم که از طریق یگان هوایی بتونیم باز نظارت رو کامل بکنیم.
به گفته مسئولان با استفاده از هوشمندسازی یگان های حفاظتی میتوان عرصه های طبیعی و گونه های جانوری منحصر به فرد را به عنوان سرمایه های ملی برای نسل امروز و نسل‌های آینده حفظ کرد. با تجهیز مناطق حفاظت شده محیط زیست استان به دوربین‌های مدار بسته و دید در شب، هر گونه تردد غیر مجاز در مناطق رصد و پیگیری می‌شود. علیرضا دادخواه، خبرگزاری صدا و سیما، پارک ملی قمشلو، تیران و کرمان.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1403-404 از سه شنبه 28 فروردین آغاز می‌شود. ثبت سفارش کتاب‌ها در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir، پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به نشانی my.medio.ir و سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی irtextbook.ir صورت خواهد گرفت. مدارس موظفند هرچه سریع‌تر با ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی برای ثبت سفارش گروهی کتاب‌های درسی دانش آموزان اقدام و از ارجاع دانش آموز یا اولیای آنها به کافینت پرهیز کنند.
کتاب حدیث حاضر غایب در آستانه چاپ دوم قرار گرفت. این کتاب به زندگی سردار شهید حسین همدانی می‌پردازد و ابعاد گوناگون اجتماعی و فرهنگی او را روایت می‌کند.
یک دو سه دارین؟ واژگون شدن قایقو بگم خوبه. آره.
این طرف کارون حسن باقری منتظرمون. سردار، اونی که فرمودید که از این طرف کارون
همین واژگون شدن رو بگیم.
ناگفته هایی از زندگی سردار شهید حسین همدانی که در کتاب حدیث حاضر غایب نوشته شده، داستان 40 سال مجاهدت که با شهادت او گشوده می شود.
سردار سپاه اسلام سرتیپ پاسدار حسین همدانی در حومه حلب سوریه به دست گروه تکفیری داعش به شهادت رسید.
به روایت همرزم و یار دیرینش سردار جعفر مظاهری که از خلق و خویش میگوید و سبک زندگی او،
یه فرد اجتماعی بود، نسبت به آسیب‌های اجتماعی حساس بود.
کتاب که خود در قالب مصاحبه است از زمان آشنایی راوی با سردار همدانی آغاز می‌شود. سال‌های دفاع مقدس و سال‌های پس از آن. آقای محسن سیفی‌کار نویسنده کتاب،
یه صحنه‌هایی یا لحظه‌هایی بوده که ایشان همراه آقای همدانی نبوده. اون جایی که بوده رو روایت مستقیم کرده، اون جایی که آقای مظاهری همراه شهید نبوده حسب اطلاعاتی که از ایشان داشته و مطالعاتی که داشته روایت کرد.
آقای جعفر مظاهری راوی کتاب میگوید
آقای همدانی یه شخصیت چند بعدی داشت، یه شخصیت همه جانبه.
کتاب هم از طراحی عملیات در مناطق جنگی و نظامی میگوید و هم از فعالیت‌های فرهنگی برای انعکاس این مجاهدت‌ها. آقای حمید حسام نویسنده دفاع مقدس درباره نقش سردار همدانی میگوید
کار خیلی بزرگ و به نظرم ناگفته ایشون راه اندازی جریان تاریخ نگاری برای دفاع مقدس بود.
آقای جعفر مظاهری راوی کتاب میگوید
یکی دیگه از کارهای ایشان تشکیل باغ موزه دفاع مقدس است.
اهتمام حاج آقا به امور فرهنگی مثال زدنی است. بنابراین با زحمات زیاد او قانون بسیج جوانان برای اولین بار در محل بسیج همدان تأسیس شد.
کتابی که با آرزوی سردار برای شهادت همراه می شود. سردار شهید حسین همدانی در فیلمی در این باره می گوید
ای خدای امام خمینی، ای خدای شهیدان، به احترام سرزمین مقدس ما هم ببر، از ما راضی بشو.
کتاب حدیث حاضر غایب
با یک سال شمار به پایان میرسد. سال شماری که در آن 4 دهه مجاهدت های سردار همدانی به تصویر کشیده شده. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم گرگان در تجلیل از مادر شهیدان نعمت الله، حجت الله و هادی بهمنی نژاد پیکر او را تشییع کردند. 3 فرزند این مادر شهید در فاصله سالهای 1360 تا 66 در راه دفاع از کشور در جبهه های دفاع مقدس به شهادت رسیدند.
دلش براتون تنگ شده بابات. بابات خیلی خدمت کن.
خانم فاطمه مازندرانی، مادر شهیدان بهمنی نژاد، به 3 پسر شهیدش پیوست.
خوش به سعادتش که 3 تا فرزندش داده، که اون دنیا آدم مادری هست که من ازش میخوام دعا کنم برای ما مادرها، برای بچه ها مهم.
مادری که خود 3 بار فرزندان شهیدش را در راه دفاع از کشور بدرقه و تشییع کرد.
اولی شهید نعمت، دومی شهید بعد از 5 سال حجت شهید شد، بعد از 4 ماه هادی شهید شد.
او همچون بسیاری از مادران شهید کشورمان یک مجاهد فی سبیل الله بود، چرا که اگر این مادران خانواده را همراهی نمی کردند آن حماسه راه نمی افتاد. 8 سال دفاع مقدس. خواهر شهیدان بهمنی نژاد،
ما خودمان تعجب کردیم که مامان چجوری این 3 تا داغ رو تحمل کردن و اینا همه لطف خدا بود.
کلمه ایثار برای هاش خانم تنها کلمه‌ای که من میتونم بگم، چون از بهترین چیز زندگیشون که همون بچه هاشون بودن گذشتن و در راه خداوند و انقلاب و جنگ زدن.
هر چی بهشان میگفتیم شهید، میگو اصلا بچه مال من نیست که، او خدایی که به من داد خودشم برد.
این مادر شهید از عزیزانش گذشت تا ارزش و آرمانهای خداگونه حفظ کردند. مادری که علاوه بر صبر زینب گونه‌اش او را به عفت و پاکدامنی‌اش می‌شناسند.
اسوه ایثار و شهادت و اسوه مقاومت بود واقعا.
به تمام خانم‌ها توصیه اینو داشتن که ما فرزندانمون رو دادیم تا شما بمانید و در امنیت باشید، پس شما هم با حجابتون راه شهدا رو ادامه بدید.
برادر شهیدان بهمنی نژاد،
که به ما و چه به مسئولینی که می آمدن همیشه می گفتن که تقوای الهی پیشه بکنن.
حالا حجت الله، نعمت الله و هادی میزبان مادرند. البته پیش از این بساط میهمانی را برایش مهیا کرده بودند.
جای من نشان دادن، خانه که بر من ساختن بردن من نشان دادن، آوردن باز من خانه، اصلا همه چیز به من نشان دادن.
خانه بهشت؟
من اگر بگم خانه، قصر، قصر بود وسط اون باغ. اون وقت درختایی بود که هر شاخش یه نوع میوه داشت، خدا شاهده. الان دلم بخواد که کی بشه من برم اون باغ رو من ببینم، یعنی اون دنیا.
بودن در مسیری که شهدا و خانواده هاشون از ما خواستن کمترین کار است. تیموری خبرگزاری صدا و سیما گلدان.
بر اثر حمله با سلاح سرد در سیدنی استرالیا 5 نفر کشته شدند. حمله در یک مرکز خرید اتفاق افتاد. فرد مهاجم با یک چاقوی بزرگ در مرکز خرید سیدنی دیده شد و بعد از زخمی کردن و کشتن چند نفر هدف اصابت گلوله پلیس قرار گرفت و کشته شد. برخی منابع خبری گزارش دادند که مهاجم سلاح گرم هم همراه داشته.
رسانه‌های پاکستان از کشته شدن 11 مسافر یک اتوبوس در ایالت بلوچستان این کشور در حمله افراد مسلح ناشناس خبر دادند. نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی گفت عاملان جنایت شناسایی و مجازات خواهند شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته. پیشتر مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی اسلام آباد پاکستان اعلام کرده بود در 3 ماه اول سال 2024 بیش از 245 حمله تروریستی در پاکستان روی داده. در این حملات 281 نفر از جمله نظامیان و شهروندان عادی کشته شدند.
با ادامه خشکسالی در آفریقا، کشورهای زامبیا، مالاوی و زیمبابوه به علت کمبود شدید آب وضع اضطراری اعلام کردند. در هفته جاری دمای هوا در جنوب شرق آفریقا به بیش از 46 درجه سانتیگراد رسیده و به علت کاهش بارش و وقوع خشکسالی بسیاری از زمین‌های کشاورزی آسیب دیدند. نهادهای کمک رسان میگویند 24 میلیون نفر به علت خشکسالی در معرض گرسنگی و سوء تغذیه قرار گرفتند. دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی و وقوع پدیده‌های همچون ال نینو هم زندگی بسیاری از مردم را در جنوب و شرق آفریقا تحت تأثیر قرار داده است.
شمار قربانیان سیل در کنیا به 13 نفر افزایش یافت. سازمان ملل متحد اعلام کرد سیل در کنیا در یک ماه اخیر 15,000 آواره بر جای گذاشته است و هزاران نفر مجبور به پناه گرفتن در مدارس شدند. چندین روستا به طور کامل زیر آب رفته و صدها خانه ویران شده است. مسئولان کنیا پیش بینی کردند این کشور تا 2 ماه آینده بارندگی های بیشتری داشته باشد.
سازمان هواشناسی برای بخشهایی از شمال شرق و نوار شرقی کشور، دامنه و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی رگبار و گاهی وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده است. بارش‌ها در شرق کشور شدت بیشتری خواهد داشت. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
امروز بعد از ظهر و امشب همچنان سامانه باریستا به فعالیت خودش در سواحل شرقی دریای خزر، دامنه‌های مرکزی و شرقی البرز ادامه میده. بارش‌ها رو در بخش‌های نوار شرقی کشور برای استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و همچنین استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. در دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس این بارش‌ها رو برای استان‌های چهارمحال و بختیاری، کوکیلی و بایرحمت، نواحی جنوبی استان اصفهان، بخش‌های شمالی استان فارس، استان یزد و استان کرمان پیش بینی می‌کنیم. شدت بارشات این مدت که منجر به آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها میشه رو در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و بخش‌های جنوبی استان سیستان و بلوچستان شاهد هستیم. لذا توصیه می‌کنیم که هموطنان عزیزمون طی این مدت از قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.
برداشت گل بیدمشک از 57 هکتار از باغهای شهرستان کاشان آغاز شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان گفت بیش از 350 تن گل بیدمشک از باغهای این شهرستان برداشت و در بیش از 2000 کارگاه گلابگیری سنتی و 40 کارخانه صنعتی و نیمه صنعتی به عرق بیدمشک تبدیل می شود.
بیدمشک، شکوفایی که نوید بخش آمدن بهار هستند. و پیچیدن عطرشان در کوچه و برزن سرآغاز فعالیت اقتصادی است.
برداشت بیدمشک